کلاس برات استاد احسنی تاریخ 5/8/1400 صفحه 114.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب به حمد الله، مسئله اول که شبهات تحریمیه فقدان نسب بود به پایان رسید و عمده مباحث بحث براءت در همون مسئله اول مطرح شد که صحبت از ادله براءت بود، آیات، روایات، اجماع، حکم عقل. ادله احتیاط بود که اونم اهم از آیات، روایات و حکم عقل، پاسخ به ادله احتیاط و در انتها هم تنبیهاتی که ذیل مسئله اول مطرح شد. با این مباحثی که در مسئله اول مطرح شد و ادله براءت به تثبیت رسید، حکم سایر مسائل هم روشن میشه. اما حالا برای وضوح بیشتر و البته نکات خاصی که تو برخی از این مسائل وجود داره، این مسائل در ادامه مطرح میشه. دومین مسئله اونجایی هست که شبهه حکمیه باشه، منشأ شک هم اجمال نسب باشه، دوران هم بین حرمت و غیر وجوب. تصویر کنیم اول، دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، شبهه حکمیه است، اجمال چی داره؟ نسب وجود داره. اگه سردتون نیست میتونید پنجره رو باز کنید، هوا رو حد و بدل بشه، زن با خیال راحت بشید. احساس به حالا یه وقت سختتون نباشه. بله، این رو داشتیم عرض میکرد. مثالی که زده مرحوم شیخ، مثلا یک تعبیری تو روایت وارد شده، گفته یحرم القنا، قنا حرامه. و معنای قنا مجمل بین دو معناست، مجمل بین دو معناست. خب معنای قنا که مجمل بین دو معناست، گاهی وقت رابطه بین این دو معنا رابطه متباینه اینه، گاهی وقت رابطهشون بینشون اقل و اکثر. مثلا یه وقت قنا یه معنای میشه، میگن مثلا قنا به معنای صدای همراه با آواز و چهچه زدن، یه جور اینطوری معنا میکنن که چهچه زدن قناست. یه جور یه وقت معنا میشه قنا به چی؟ به آوازی که موجب طرب بشه، مطرب باشه. دو جور معنا میکنن. خب حالا یکی به چهچه زدن معنا کرده، یکی به مطرب معنا کرده، اونی که موجب طرب میشه. خب اینجا وقتی رابطه بین این دو معنا رو که محتمل هست در معنای قنا، قنا معناش مجمل مردد بین این دو معناست، رابطه بین این دو معنا رو بسنجیم، اگر رابطهشون رابطه بین دو معنا اقل و اکثر باشه، اگر رابطه بین دو معنا اقل و اکثر باشه، به این معنا که یکی از دو معنای معنای عامتریه، یک معنای دیگه معنای خاصتریه. خب اینجا تو اون معنای عام شما شبهه دارید، تو معنای خاص که قدر متیقنه، اون محدوده مشترکه، اونجا یقین وجود داره که با اون قنا گفته میشه. مثلا شما میگی چهچه زدن نسبت به مطرب بودن عامه، هر چهچه زدنی موجب طرب نیست، عامه. خب اینجا نمیدونه قنا به معنای عامه یا به معنی خصوص اون چهچهه مطربه. خب اینجا در اون چهچهه‌ای که مطرب نباشه، یعنی ما ادای قدر مطیعتن، شبهه تحریمیه وجود داره. نمیدونیم آیا این نوع خواندن که مطربم نیست حرامه یا نه. منشأ شبهه اینه که معنای غنا برامون روشن نشده. خب مرحوم شیخ میفهمد در اینجا هم ما قائل میشیم به چی؟ قائل میشیم به جریان براءت و میگیم با تمسک به براءت اثبات میکنیم حلیت رو. یه نکته ای رو اینجا مطرح میکنه که این حالا به عنوان نکته توهم و نکته ای که متوهم بیان میکنه از با قول معروف به عنوان توهمش رو اشاره میکنه که حالا آخرش میخونیم، اون نکته دیگه ای نداره. اما مسئله دوم تماما همینه، ما نکته جدیدی درش غیر از اینکه یه مثال براش بیان کردیم نداره. میگیم آقا این مسئله، این مورد، این چهچههی که غیر مطربه شیعون مجهول الحکمه، دلیل داریم کل شیعه لکه حلال، شیعیست که مشتبهه، دلیل داریم رفع مالا یعلمون، شیعیست که نمیدونیم عقاب برش میشه یا نه، قبح عقاب بلا بیان. همه اون ادله‌ای که در مسئله سابق بیان کردیم به عینه اینجا جاییه. همین نکته خاصی دیگه نداره. ببینید چون مثلا خیلی نکته هست دیگه صبح حسلم نشد کنه نیستم، حالا بعدا انشاءالله میرسم. المسئله تو ثانیه، ما اذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت اجمال النص، اونجایی که هم دار مداره حکم فعل دار مداره بین حرمت و غیر وجوبه به خاطر اجمال نص. حرمت و غیر وجوب هم که گفتیم، یعنی میتونه حرمت و اباحه باشه، حرمت و استحباب باشه، حرمت و کراهت باشه، حرمت و استحباب و کراهت، همین دوتایی ستایی هر جور تقسیم بکنیم. دوران هم بین محظوره نباشه، بین وجوب و حرمت نباشه، بقیهش مهم نیست. اما به ان یکون اللفظ و دال علی الحکم مجملا، یا اون لفظی که دلالت بر حکم میکنه مجمله، مثل چی؟ کن نهی، نهی کرده و در نهی ما تو امر این بحث وجود داره که آیا امر حقیقت در وجوبه یا مشترک بین وجوب و استحباب. شبیه به این بحث هم تو نهیه، آیا نهی حقیقت در حرمته یا مشترک بین حرمت و کراهت. بعد نهی در روایت وجود داره، ما نمیدونیم آیا از این نهی وجوب حرمت اراده شده یا کراهت، پس اجمال نص باعث شده برای ما شبهه حاصل بشه. مثل نهی که مجرد از قرینه است، اگر قائل بشیم با این فرض که قائل بشیم نهی لفظاً مشترک بین حرمت و کراهت، اگه اینو قائل بشیم مورد میشه از مصادیق اجمال نص. و اما ایکون از دالو علا متعلق الحکمه کذالک، یا اون لفظی که داله بر متعلق حکمه مجمله کذالک مجمله. خب اونجا گفتیم خود لفظ داله بر حکم یعنی نهی، اینجا میگیم لفظ داله بر متعلق مثل بنا، متعلق حکم بناست دیگه، حکم حرمته متعلقش قناس. حالا این قنا مردد بین معنایی هست که باعث اجمال نص میشه و شبهه تحریمیه. سواء کان الاجمال فی وضعه، فرق نمیکنه اجمال در موضوع لج باشه، کل قنا اذا قلنا به اجماله، مثل قنا اگر قالب اجمالش بشیم که گفتیم حالا مطلق صوت همراه با مثلا آواز و چهچه یا خصوص صوت مطرب. فیکون المشکوک فی کنهی قناعا محتمل الحرمه، پس اون چیزی که شک داریم در قنا بودنش این میشه محتمل الحرمه. البته گفتیم مشروط بر این که اون دو معنایی که برای قنا ما احتمال میدیم متباینه نباشن. اگر اون دو معنایی که برای قنا احتمال میدیم متباینه این باشن، بعدا خواهیم گفت این زیر مجموعه بحث علم اجمالیه و اینجا احتیاط واجبه. بحث این نیست. فرض بکنید میگیم قناع دو تا معنا داره. معنایی که رابطهشون بینشون متباینه اینه. هیچ وجه مشترکی بینشون نیست. مثلا یا شما فرض بکنید گفته لا تو کرم زیدن. مثال بزن. گفته زید رو حرامه. اکرام زید حرام. زید مردد بین دو فرده. مرادش زید مثلا پسر عمره یا زید پسر خالده. ها؟ خالد مرد.
من
زید زید دختر خالد پسر خالد تو قاطی کرد یا پسر عمر دو نفرن دیگه. این زید که در این تعبیر به کار رفته مردده. شبهه حکمیه تحریمیه داره. نمیدونیم آیا اکرام اون زید حرامه که پسر خالده یا اکرام اون زیدی حرامه که پسر عمره. متباینه این هم هستن. وجه مشترکی بینشون وجود نداره. اینا بعدم خواهیم گفت از مصادر علم اجمالیه. چون علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا اکرامشون حرامه باید چکا کرد؟ احتیاط کرد. به هیچ کدوم اکرام نکرد از باب احتیاط. اما مثالی که ما میخوایم بزنیم فرضش اینه که نه، رابطه بین این دو معنایی که بنا داره اقل و اکثره، متباینه نیست. یا اساسا فرض کنید معنای غنا هیچ معنای مشخصی برای ما نداره. حالا اینش سخت فرض کردن، اما هیچ محدوده مشخصی نداره برای ما. اصلا غنا کلا مفهومش برای ما به تمامهی مجمله. اینم میتونه مصداق مورد بحث باشه. امکان الاجمال فی المراد منها. خب اینجا اجمال در لفظ بود. میگه گاهی وقتا اجمال در مراد از لفظه. مراد از لفظ برای ما مجمله. کما اذا شک کفی شمول خمره للخمر غیر المسکر ولم یکن هناک اطلاق یؤخذ به. ما مثلا چیه؟ میدونیم خمر معناش چیه؟ خمر یعنی مثلا شراب و اون چیزی که از انگور، از آب انگور گرفته شده. و ما به خاطر تناسب حکم موضوع، به خاطر اون دید عرفی، احتمال جدی و قوی میدیم برای این که این خمر ولو از نظر لفظی مطلقه، اما احتمال جدی میدیم که منصرف باشه به چی؟ به خصوص اون خمری که موجب مستی مسکر. پس خود خمر تو لفظش قید مسکر رو نداره. معنای خمر از نظر وضعی اهمه، اما به خاطر تناسب حکم موضوع، به خاطر اون قرائنی که در لفظ وجود داره، در کلام وجود داره، احتمال قوی میدیم. اگه استظهار بکنیم هم بس حله، احتمال قوی میدیم که خم مراد از خم در این آیه و در روایات خصوص خمری باشه که چیه؟ مسکره. خب در اینجا شک ما و اجمال ما در موضوع له نیست، چون موضوع له خم معلومه. خم یعنی اون مایه و مادهی که با اون عملیات خاص از آب انگور گرفته میشه. توی موضوع لهش ابهام نداره. اجمال ما در مراده که وقتی شارع میگه خمر نجسه، خمر حرامه، آیا مراد شارع خمره ولو مسکر نباشه یا مراد خمریست که مسکر باشه؟ اجمال داریم در مراد. منشأ اجمالمون هم چیه؟ اینه که قرائنی وجود داره که این قرائن احتمال میدیم موجب انصراف باشه، نه اینکه حتما انصراف رو ثابت میکنه. اگه با قرائن بیاین انصراف رو ثابت بکنید دیگه شبهه ندارید، دیگه اجمالی در کار نیست. نه، قرائنی وجود داره که احتمال انصراف برای شما ایجاد میکنه. احتمالش هم یه احتمال باید بالاخره به درد بخوری باشه، نه اینکه احتمال انقدر ضعیف باشه. خب این احتمالات ضعیف رو نمیشه در ظهورات بهش اعتنا کرد، یه احتمال متنابه و معقولی. خب در اینجا شک در حرمت خمر غیر مسکر دارید منشأش هم اجمال نسته، اجمال نست هم به خاطر اجمال در موضوع له نیست، به خاطر اجمال در مراده. کما اینکه شک کنه در شمول خمر برای خمر غیر مسکر ولم یکن هناک اطلاق اون یوخذوه، اطلاق هم وجود نداره که ما بهش اخذ بکنیم. ولی حکم و فیزاله که کله کما فی المسئله الاولا، حکم همون اون چیزی که در مسئله اول گفتیم. ولی ادلت المذکوره من الطرفین جاریت اون هنا، ادله احتیاط و برایت جاریه، همون حرفا هست، همون جوابا هست، همون نتیجه گیری هم هست. و رو به مای توهم، چه بسا توهم بشه که از محدث شیخ قرر عاملی نقل شده، ان الاجماله اذا کان فی متعلق الحکم کان ذالک داخلا فی شبه فی طریق الحکم و هو فاسد. توهم شده اجمال اگر در متعلق حکم باشه، مثل بحث ما، مثل قنا و شرب خمر، که خمری که غیر مسکری، یعنی غیر از اون اولیه، غیر از اون جایی که اجمال در خصوص لفظ نهی باشه، که نمیدونیم آیا لفظ نه مراد ازش حرمتی یا کراهت، اون بذاریم کنار. دو قسم بعدی، اگر اجمال اونجا باشه، کان ذالک داخلا فی شبه فی طریق الحکم، این داخل در شبهه موضوعی است، شبهه در طریق حکم. یعنی چی؟ یعنی شبهه هست که شبهه در نفس حکم نیست، نفس حکم روشنه، طریق حکم مجهوله. میخوان بگن چی؟ میخوان بگن که آقا وقتی شما یه لفظی به کار رفته، گفته یحرمو، تصریح دیگه، حرام است، بعدم گفته یحرم الخمر، خمر حرام است، پس میدانید، علم دارید که یک حرامی بر عهده شما آمده، علم دارید که حرامی بر عهده شما آمده. حالا نمیدانید اون حرامی که بر عهده شما آمده خمر مسکره یا اهم از خمر مسکر و غیر مسکر. در این موارد باید چیکار کرد؟ باید احتیاط کرد. چرا؟ چون علم به ثبوت حکم دارید، اشتغال یقینی ثابته، وقتی اشتغال یقینی ثابت بود فراغ یقینی لازمه، پس شما باید عملی رو انجام بدید که یقین پیدا کنید اون حکم ثابت شده رو امتثال کردید، هم از خمر مسکر دوری کنید هم از خمر غیر مسکر. پس اینا اینو میگن، میگه شبهه در طریق حکمه، یعنی شبهه در امتثال حکمه، شبهه در نفس حکم نیست، شبهه در نفس حکم نیست، نفس حکم حرمته و حرمت ثابته. یه توهمیه که بعدن هم تو شبهات موضوعیه شبیه این توهم بیان میشه، اونجا پاسخ داده میشه. اما شیخ میگه این توهم درست نیست. چرا؟ رفقا میتونن همکاری کنن.
یا منظورش
نه
بلخه باشی میکرد توش بکن؟
نه نه اون که نه نه اون خمر غیر مسکر نمیشه. نمیدونم الان خود سوالش جدیه، برای منم جای سوال داره که
خمر مسکر
نمیشه. آره، یعنی اساساً از نظر لغوی هم حساب بکنید مسکر بودن مقوم خمره، وقتی مسکر نباشه دیگه این خمر نمیکرد. درست میفرمایید؟ حالا به عنوان یه احتمال برم کرده دیگه. چی؟
بس دومی کارش مشکل
نه، اون بس دیگه ایه. حالا
زفت قطع بگی چی؟
نه، حالا توی روایات ما سه تا عنوان کلی داریم برای قول معروف حرمت، یکی فقاء، یکی نبیزه، یکی خمر. ما این سه تا عنوان رو توی روایات داریم. فقاء که آبجو باشه از نظر لغوی و اینها، خود با قانون روایات هم شاهد برش هست، از نظر میزان اسکار پایین ترین میزان مست کنندگی رو داره. توی بحث شیمی و اینها و شناخت به قول مواد داخل در یک مایع هم میگن فوقا بین 4-5% الکل بیشتر نداره. یعنی 4-5% توی فوقا الکل بیشتر نیست، ماده تخمیریش کمه. و تو بحث کتب لغت الان یادم رفته، تو بحث از کتب لغت جالبه برام، دیدم قبلا مراحل سکر رو بیان کرده، مثلا 5-6 تا سکر گفته، مثلا اول گفته نشیعه، نمیدونم بعد نمیدونم چی چند تا مرحله گفته که اون فقا اون پایین ترین مرحله سکر رو ایجاد میکنه، 4-5% هم بیشتر درش خم نیست. بعدش نبیزه، نبیز طوری که حالا قبل ما تأملی میکردم ظاهرا نبیزم مست کنندگیش مقداری بیش از فقاه، یعنی تو همون حدوده، خیلی تفاوت عمدهی نمی کنه. و اون شرابیست که هنوز اون تخمیرش تکمیل نشده. مثلا شما فرض بکن برای تخمیر، برای تولید خمر میان یه ظرفی رو آماده میکنن، حالا قبل من تحقیقی میکردم، من جالب بود این سایت رو میگشتم، حالا خوشمزه بود اینم بگم قشنگه، مناسبت ایام طوری نیست، جستجو میکردم ببینم این مراحل تولید خم چیه، چجوریه، برای تحقیقی که داشتم خوب میخواستم این تأملی بکنم. توی از سایت ها مفصل توضیح داده بود، اول نشته بود که اولین مرحله اینه که یه ظرف تمیز آماده بشه و اون نمیدونم انگوره چیه قشنگ شسته بشه و تمام مثلا شاخ و برگاش گرفته بشه و تمیز و تمیز. بعد هم نشد که پیامبر فرموده ان نظافت و ملل ایمان. این وسط چی بوده من نمیدونم که ان نظافت و ملل ایمان، که نظافت از ایمان و تو برایل تولید شراب که آقا نظافت رو رعایت کنید که ان نظافت و ملل ایمان.
بازی
زمانی کوتاه تلاش بود. نه در حالا چی بوده طرف. خیلی برام جالب بود، خنده دار بود که داره ریز توضیح میده و بحث این که میگه باید تمیز باشه و بعد ظرفی باشه که چون تو بحث تولید خم، تولید شراب مهم اینه که هوا وارد نشه تو ظرف. به هیچ وجه هوا نباید اون ظرفی که داره خم تولید میشه وارد بشه. و حتما باید هوای اضافه خارج بشه. برای همین شیره یه طرفه درست میکنه. با قول آقا تو دیگه های بزرگ، تو ظرف های بزرگ میزنن درشو میبندن، دورشو قشنگ به قولم گل و چی و اینا میزنن که سفت میشه درش، سرشو یه شیلنگ میدازن، شیلنگ رو میدازن توی ظرف آب. وقتی شیلنگ رو میدازن تو ظرف آب، از بیرون آب هوا نمیتونه داخل بشه چون آب، اما از داخل هوا میتونه بره بیرون. از داخل هوا میره بیرون، میره تو اون ظرف آبه و به صورت حباب میره بیرون. قشنگ اینقدر تکنیک چیز در میگه هم داره. آره. حالا این سنتیشه، حالا سنتیشه که نمیخوام بگیم، این سنتیشه. بله، میگفتیم نبیز از نظر به قول معروف نبیز آره یه مدت باید طول بکشه. نبیز از نظر لغت به معنی از نبز، نبیز از لغت نبز، نبز یعنی رها کردن و کنار گذاشتن. خب این بوده که اینا درخت نذاشتن، این مدتی بعد کنار میمونده تا تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به شراب. خب این فرایندش زمانی طول میکشه. خب نبیز قبل از اینکه این فرایند تولید شرابش تکمیل بشه میومدن برمیداشتن، یعنی میزانی درش الکل ایجاد شده، میزانی مستی ایجاد کرده، اما به اون مرحله نهایی خودش نرسیده. برای همین نبیز رو و فقا رو، هم نبیز هم فقا اهل سنت قائل به چی هم؟ قائل به هلیتش هم، معروف و مشهوره. حالا معروف همه اجماعی هم معروف و مشهوره بین اهل سنت جواز شرب فقا و نبیز در خم اجماعی هم. همه قائل به چی هم؟ حرمتش هم. میزان الکلی که در خمر، تخمینی که میزنن بین 20-25 یا بین 20-30% الکل در خمر، یعنی فقار که بوده 4-5% اون 20-30%. و یه فرایندی هم بعد داریم به نام عرق. درسته، یه فرآیند به نام عربگیری که همون فرآیند معروفه عربگیری که زکریای رازی هم از همین راه الکل درست کرد، همین راه بود دیگه، یعنی اومد شراب رو فرآیند عربگیری رو درش تکرار کرد چند بار اومد شراب رو عرق گرفت، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، تا با این تکرر و تکرار فرآیند عرقگیری خم خلوص الکل رو رسوند بالای حدود 70-80%، 90%. البته الان الکل های الان تا 96%، 97% هم خلوصش هست. اون که میمیره طرف بخوره، اصلا بخوره میمیره. خب عرق هایی که الان معمولا به عنوان مشروبات الکلی هست، اونا حدود 50% الکل داره، یعنی حدود 50%. این ویسکی و نمیدونم ویسکی و این چیز میزا که اسمش معروفه، اینا عرقه، از سنخ عرقیاته، حدود 50%، 45-50% الکل داره. و این الکل های طبی که اگه این الکل ها طبی معمول، حالا بعضی کارخونه ها، بعضی شرکت ها از همین فرایند تخمیر اونها استفاده میکنن هنوز سنتی، بعضی حالا از چوب و اینا گرفته میشه معمول، اما اونی که فرایند طبیعی درش وجود داشته باشه همین الکل های طبی رو، اگر معمولا مواد افزودنی نمیزنن، اگر با آب رقیق بشه دقیقا شبیه چیه؟ شبیه کار شراب رقیق میکنن با آب، مثلا مثل شربت دیدید، مثلا شربت آب میگه، شربت پرتقال میگیره یه ذره میریزی روش هم یه ذره آب میریزی میشه شربت پرتقال. برای قدیم مثلا 10 سال 15 سال پیش اساسا فروش الکلای طبی تو دور دارخونه ممنوع بود، اصلا ممنوع. حالا دیگه خود شراب آزاد شده دیگه، الکلاش هم دیگه به طریق والا
کرونا هم
آزاد میشه.
آجا با ابن سینا فهمیدیم که توی کتاب قانونشون خیلی تجویز به خم بشه، خیلی عجیب چی بزنیم؟ خب بخوریم تجویز به خم عرشتن بود؟ نه خیلی عجیبه باید نشون
خب حالا بله حالا خواستید حالا زیاد تو اینتیده من پایرنامه سخت استمام کرده خواستید بازم بعدم صحبت میکنم. پایرنامه
تو در رابطه هست؟
نوشتم قبلا دارم
سخت
استه اسم پایرنامه هستم؟ نجاست مسکرات با روی کرده تطبیقی در مصادیق جدید،
خیلی موضوع کلیه،
مفصل هم شده بوده 225 صفحه نوشتم، اصلا یه چیزت مفصلی شد. حالا
شیر
نشان اوه چند سال پیش بود. خب این آیستی مرز میکرد که سوال از کجا رسید به اینجا، بس از کجا رسید
داشتیم این
داشتیم این توهم رو توضیح میدادیم که گفتیم چی
تریه بودن چی رو توضیح
بله عرض این بود که گفتیم وقتی که لفظ نه به کار رفته یا اصلا با تعبیر یحرمو به کار رفته که یحرمو صریح در حرمت، پس وقتی یحرمو به کار رفته علم پیدا میکنه که یک فعلی بر ما حرام است بر عهده ما آمده است. حالا این فعلی که برای ما حرامه مجمله، وقتی فعلی که برای ما حرامه مجمل بشه ما اشتغال یقینی داریم، چون میدونیم یه فعل حرامی بر عهده ما آمده و اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینیه، پس باید این فعل حرامی که بر عهده ما آمده رو امتثال بکنیم و ترکش بکنیم. برای اینکه یقین پیدا کنیم این فعل حرامی که بر عهده ما آمده ترک شده، باید اون مواردی رو که احتمال میدیم حرمت به اون تعلق گرفته باشه رو ترک کنیم، مثلا خمری که غیر مسکر هست رو هم ترک بکنیم. چرا؟ چون احتمال میدیم خمری که برای ما حرام شده خمره به معنای عام باشه، عام از مسکر و غیر مسکر. حرمت ثابته، اشتغال یقینی ثابت شده. وقتی اشتغال یقینی ثابت شده، یستد البراعت یقینیه، براعت یقینی هم ده که هم خمر مسکر رو ترک کنیم هم خمر غیر مسکر. این توهم شبیه به این توهم در شبهات موضوعی هم گفته شده، اونجا مفصل تر بحث میکنیم. اما مرحوم شیخ میگه این توهم فاسده. چرا؟ توهم خوبیه. ها؟ واقعیت. آیا رضا زمین میگه توهم یا واقعیت؟
توهم
هایی
که انگیزه
رو یقین منصورش رفقا، آیا حقیقت، آیا مطیعی، آیا مطیعی هم هست؟ آیا رجعی هم آیا میهنخواه فکر کنم درسته؟ میمیم ام ام آیا میهنخواه، آیا میهنخواه ظاهره بله
این
دوزار قاضی زادم
قاضی
زاده رفقا استفاده میکنم از تو، منتظر شماییم. آیا قاضی زاده، آیا حبیبت، آیا میهنخوا، آیا مطیع، میاد که بدن سفشه طوری نی آدم تو خونه ببونه بدتر مریضه، حالا فوقش میای بیرون یه دو روز مریض میشی، بعد بدنت برای چند ماه واکسین است، فوقش اینه دیگه. چقدر میترسون این مردم.
شما واکسین نزدی؟
یعنی چی مربوط به اصول لفظیه نیست؟ رفته ارمنستان زده اومد.
آسترازنیکا
هم چیده؟ دهم آبا میزنه. خب. شما نکته ندارید؟
سایه
نمیگذره. واقعا نمیگذره. این نوشتنه چقدر اثر داشت. لفظی خاصی نداریم که ما. ببینید ما تو جواب میتونیم اینطوری بگیم که این که شما گفتید اشتغال یقینی ثابته، این حرف اشتباه. اشتغال یقینی وقتی ثابت میشه هم حکم روشن باشه هم متعلق حکم. الان میگه آقا مثلا مولای به عبدش بگه چی؟ مولای به عبدش بگه آقا واجب است، واجب است، واجب است، واجب است. آیا فعلی بر عهده او میاد؟ یا باید بگه واجب است این کار مشخص، مادامی که اون متعلق حکم هم احراز نشه اشتغال یقینی ثابت نمیشه. چرا؟ چون حکم از متعلقش مجزا نیست، قابل تفکیک نیست. شما میگید وجوب مثلا نماز یا میگید حرمت خمر، پس مادامی که متعلق حکم واضح و ثابت نشه اشتغال یقینی هم در کار نیست که شما بگید اشتغال یقینی یستد البراعت الیقینی هم دین قاعده قابل تطبیق نیست. این جواب اصلیه که این جواب بعدن در بحث شبهات موضوعی مفصلتر اونجا انشالله صحبت میکنیم و در موردش بحث میکنیم. خب این مسئله دوم. بله شک در متعلق تکلیف در متباینه اینه که اونجا تو بحث علم اجمالی متباینه اونجا داریم، یعنی انتهای بحث علم اجمالی در مورد متباینه دقیقا اونجا مثال قنار هم شیخ مطرح میکنه، میگه اگر هم داره برای بده متباینه این باشه علم اجمالی داریم. و چرا؟ چون در موارد متباینه هم اصل حکم ثابته هم متعلق حکم ثابت البته فعل جمله. وقتی شما میگید که حرمت یا اکرام زید عمر یا اکرام زید ابن خالد، پس متعلق حرمت به نحو اجمالی ثابته، متعلق حرمت به نحو اجمالی ثابته. اما وقتی میگی که آقا خمر غیر مسکر آیا حرامه یا نه، اساسا تعلق حرمت به اون ولو به نحو اجمالی هم ثابت نیست. فرقش اینه که بعدا تو بحث اجمالی خواهیم گفت اگر متباینین بودن احتیاط واجبه، چون هم حکم ثابته هم متعلق حکم به نحو اجمالی ثابته. این مسئله دو. وارد مسئله سوم بشیم. مسئله سوم بحث تعارض نسبینه. در تعارض نسبین قاعده همونه که ما گفتیم، قاعده براعت. تعارض نسبین یعنی چی؟ یعنی یه روایتی داریم داله بر حرمت، مثلا میگه که آقا فلان کار حرامه، حالا مثال نمیدونم واضح داریم یا نه، حالا نمیدونم، حالا اینو بعدا باید مثال روشن فقهیشو ببینیم داریم یا نداریم. میگیم آقا فلان کار حرامه، یه روایت میگه این کار حرامه، روایت بعدی میگه این کار حرام نیست، بین این دو روایت جمع عرفی هم وجود نداره. یه وقت هست یکی نهی میکنه، یکی میگه لابعثه، میگیم نهی ظهور در حرمت داره، لابعثه نص در جوازه، به قرینه نص از ظهور رفعیت میکنیم، تعارض حل میکنیم. بحث اینجا نیست، بحث در جایی که دو روایت، یکی داله بر حرمت یکی داله بر اباحه، ظهورشونم یا نصوصیتشونم به نحوی هست که قابل جمع عرفی نیست، تعارضشون مستقر. رجوع هم کردیم به مرجحات، از مرجحات هم مسئله حل نشد. یعنی تو بحث مرجحات یکی داشتیم رجوع به شهرت، هر کدوم مشهور، مخالف با عامه، موافق با کتاب. این مرجحات هم هیچ کدوم اینجا مصداق نداشت. تعارض شد یه تعارض مستقری که هیچ مرجعی هم برای اینکه یکی از دو روایت رو بر دیگری مقدم کنیم وجود نداشت. مسئله اینجاست، جای دیگر تصویر نکنید. خب تو این فرض حکم چیه؟ آیا حرمت اون کار برای ما ثابت میشه یا نه؟ میگیم تو اینجا هم باز براعت جاریه. مثلا ما رفع امالا یعلمون کل شیء لک حلال، چون حرمت برای ما ثابت نشد. وقتی حرمت ثابت نشد علم به حرمت هم نداریم، رفع امالا یعلمون. فقط یه نکته اینجا مطرحه که یه روایتی رو اینجا بیان میکنه، حالا شاید حالا به یه لحظه اسم مرتون و اینا رو حالا مثال میزنن، حالا اونو با جای خودش بحث بکنیم که سمن و لذرت سبتون و حالا شاید اونم بشه مثال زن. فقط یه نکته اینجا وجود داره، یه روایتی هست مرفوعه زراره که اینو تو تعادل تراجم مفصل خواهیم خوند، انشاءالله رفعا خواهند خوند. در مرفوعه زراره ظاهرش اینه که چی؟ ظاهرش اینه که باید احتیاط کرد در این موارد، جا جای براعت نیست. اینو باید بخونیم فعلا. میفهمد المسئله الثالثه ان یدور حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب، حکم فعل دار مدار حرمت و غیر وجوب باشه. من جهت تعارض نسبین، علت دوران هم تعارض دو نسب باشه. عدم ثبوت ما یکون مرجحا لاحد ما، مرجع هیچ یک از این دو حکم هم ثابت نشد، هیچ کدوم از این دو نسب، ببخشید احد ما یعنی احد این دو نسب. ول اقوا فیه ایزن، در این مسئله هم اقوا عدم وجوب الاحتیاط، اقوانی که احتیاط واجب نیست. لعدم دلیل علی ادامه تقدم، چون دلیلی بر احتیاط وجود نداره غیر از ادله گذشته ای که عرفت حالها، همه رو جواب بده. و بعض ما ورد یا ورد فی خصوص تعارض نسبین. یه روایت خاصی در خصوص تعارض نسبین داریم، مثل روایت اول لعالی که معنو شیخ اینجا محکم سند روایت رو میزنه و بعد میگه اول لعالی کتاب خود کتابش کتاب ضعیفی و خود نویسندش هم نویسنده مورد اعتمادی نیست و خیلی دیگه به این روایت میتوبه محکم. مثل ما فی اول لعالی که اول لعالی متعلق به کیه؟ نویسندش کیه؟
صاب لعالی.
صاب لعالی. صاب اوائل اوالی فرموم ابن حبی جمهور، ابن حبی جمهور احسایی، احسایی که حالا تو مذهبش مثل بسته، ابن حبی جمهور احسایی که قلات به خصوص خیلی دیگه از سردمداران خودشون میدونه، از علمای خودشون میدونه که توی به قول معروف سوریه علویون و اینها که خیلیشون توی نظر چیزی جزء قلات محسوب میشن، ابن ابی جمهور احسایی رو جزء علمای خودشون میدونن، همچنین حتی صاحب کتاب توحف العقول مرحوم کیود اسمش، ایشون هم جزء بزرگان خودشون میدونن، از علمای خودشون میدونن، یادم از اسمش صاحب کتاب توحف العقول. خب من مرفوعت العلامه که یه مرفوعی رو نقل کرده از علامه، علامه هم از زراره، یعنی سند هیچی نداره، ابن عبی جمهور احسایی از علامه نقل کرده، علامه هم از زراره. ان مولانا عبی جعفر، اول لعالی کتاب متأخریه، حالا شما برید ببینید کتابو، ببینید که شاید بگیم عمده روایاتش یا شاید بگیم تمام کتاب روایاتی که توی اول لعالی جمع شده متخذ از کتب فقهی بوده، متخذ از کتب حدیثی نبوده، یعنی روایاتی بوده که کتب فقهی بهش استدلال شده اونا رو جمع کرد. ما روایاتی که هیچ جا توی مجامع حدیثی نمونه نداریم تو اول لعالی میبینیم، مثل چی؟ این روایت جالبه آیه نوروزی هم خواهش نبره، روایت انناس و سلتون علا امواله تو هیچ مجمع حدیثی روایی شیعی حتی اهل سنت وجود خارجی نداره، اون وقت مجمع حدیثی متقدم انناس و سلتون علا امواله که خیلی مورد استدلال تو فقرین هست، فقط توی مجامع حدیثی تو اول لعالی نقش شده که اول لعالی هم از کتاب مثلا فقهی مثلا علامه اونها گرفته که اونها تو کتاب شیخ طوسی اونها تو کتاب فقهیشون بهش استدلال کرده، در حالی که تو مجامع حدیثی ما نداریم، توی اهل سنت هم نیست. سجاده بار بحث میکرد میگو مثلا این روایت انناس مسلطون علا امواله میشون میگفت که اولین بار شافعی تو کتابش اونم به عنوان استدلال به یک قاعده و عقلایی تمسک کرده نه به عنوان روایت، بعدم به مرور تلقی به روایت شده و نقل شده و اومده به اینجا دیگه نسبت داشته به پیامبر و از این صحبت رو. همه خواهد میگم اول لعالی سیستمش اینطوریه که روایاتش روایات متخذه از مجامع حدیثی اولیه نیست، خیلی از اون کتاب‌های فقهی و اینها جمع‌آوری کرده و اونها رو برده. من مرفوعت العلامه الی زراره مولانا ابی جعفر. خب بذار روایت بعدم بخونیم، استراحت بکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.